بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قیاس شرطی داشتیم و اقسام این قیاس، قیاس شرطی اقترانی گفتیم که از بین این اقسام مصنف به دو قسم اشاره میکنه، یکی مرکب من المتصلتین و دیگری مرکب من المتصلت و الحملیه. مرکب من المتصلت این رو مثال میزنه که مثالش رو جلسه گذشته گفته بودیم، مطلبی برای گفتن جدید نداره. از رو تطبیقش میکنه. صفحه 112 بودیم، سطر 24 که قول کف المتصلات ای فعل اقترانی المرکب من المتصلات و شرکت و فی جز انتام، و شرکت و فی جز انتام حاله، مثل قولت در متصلات، یعنی در اقترانی که مرکب از متصلات باشد، در حالی که شرکت صغرا و کبرا در حد وسطی باشد که جز اتام است، یعنی تمام جمله در صغرا و در کبرا تکرار شده. مثل کل مکانت شمس و طالع، این قول بله اقترانی مرکب من المتصلات، مثل قول تو کل مکانت شمس و طالع اتن فالنهار موجودن صغرا و کل مکان النهار موجودن فالکفاکب خفیتون کبرا. توجه که میکنیم میبینیم حد وسط که فنه ها رو موجودانه بدون کم شدن در تالیت در کبرا تکرار شده، پس حد وسط جزء تامه، یعنی تمام جمله تکرار شده و این حد وسط تالی قرار گرفته در صغرا و مقدم قرار گرفته در کبرا، پس شکل اوله و قیاس هم مرکب است از دو متصله کلیه. نتیجه میدهد متصله کلیه رو کل ما کانت شمس و طالع فالکواکب و خفیه. چرا این نتیجه رو میده؟ لأن دلیل است برای ینتجا، چون نتیجه هازا، یعنی نتیجه این قیاسی که مرکب است از دو کلیه، از دو موجبه کلیه که هر دو موجبه کلیه هم متصلند، نتیجهش، نتیجه حاصل قص متصله است کلیه که مقدمش مقدم صغراست و تالیش تالی کبرا، چون که شکل اوله و در هر شکل اولی در نتیجه اون اصغر بله در نتیجه موضوع، اگر حملیه باشد موضوع صغرا نتیجه می شود و محمول کبرا در نتیجه موضوع صغرا موضوع می شود، محمول کبرا محمول می شود. اگر شرطیه باشد مقدم صغرا مقدم نتیجه می شود، تالی صغرا تالی کبرا تالی نتیجه می شود. این در شکل اول این وضع هست. این قسم هم از همین قبیله، یعنی اولا موجب کلی است پس نتیجه باید موجب کلیه باشه، ثانیا شکل اوله پس باید مقدمش مقدم صغرا باشد، یعنی در نتیجه اینطوره که مقدمش مقدم صغرا باشد و تالیش تالی کبرا باشه. این روشن شد؟ این لعنه نتیجه حاضر قسم مطلب بدیهی نبود، به نظر میرسی مطلب پیش پا افتاده است که ایشون گفته. اینو نمیخواد، این به همون قاعده که عرض کردم داره اشاره میکنه.
همین که
عرض کردیم بی هاز القسم نتیجه تو هاز القسم مرکب از دو متصلهی که شکل اول باشه.
بله.
بله دیگه مرکب من المتصلتینی که شکل اول باشه نتیجهش اینطوره که مقدم نتیجه میشه مقدمه صغرا مقدم صغرا و تالیه نتیجه میشه تالیه کبرا. بله اگه شکلای دیگه باشه جوری دیگه میشه قسمای دیگه باشه طوری دیگه میشه. ولی این قسمی که الان ما در اینجا مطرح کردیم نتیجهش همینه که مصنف گفته پس یون تجو این را چون نتیجه این قسم این است. خب بعد توجه شدید که ما پنج قسم اقترانی شرطیه داشتیم مرکب من المتصلتین مرکب من المنفصلتین مرکب من المتصلت و المنفصله من الحملیت و المتصله من الحملیت و المنفصله این همه پنج قسم متصلات ما بودن. مصنف از این پنج و این هر کدوم از این پنج قسم هم میتونستن چهار تا شکل داشته باشن حالا چیزهای دیگه هم بود ولی چهار تا شکل هم میتونستن داشته باشن. مصنف قسم اول رو ذکر کرد که مرکب من المتصلتین باشه. از قسم اول هم فقط شکل اولش رو ذکر کرد بقیه اشکال رو نگفت یعنی یک ضرب رو ذکر کرد یک ضرب از یک شکل رو ذکر کرد به خاطر اینکه این ضربی که از این شکل است رائج است و مورد استعمال به این جهت مصنف ذکر کرد چون مصنف در این کتابش سعی برای این داره که مهمات رو ذکر کنه. مهمات هم همونایی هستن که در استعمال زیاد به کار میان و این قسمی که الان ذکر شده از جمله چیزهایی است که در استعمال زیاد در محاورات زیاد به کار میان یا در علوم پس بنابراین جز مهمات به حساب میاد و به این جهت هم مصنف ذکرش کرد. بعد میفرماد به همین سبب هم مصنف در بین پنج قسمی که گفتیم علاوه بر این قسمی که الان ذکر کردیم یه قسم دیگری رو که مرکب من الحملیت و المتصله باشه نیز ذکر کرده. علتش همینه که اون قسم رایجه در قیاس خلف ازش بهره برده میشه اونجایی که متصل یکی از مقدمات اینمون متصله باشه مقدمه دیگر حملیه باشه در چنین قضیه‌ای این چنین قضیه‌ای رو مصنف ذکر کرده زیرا که این قضیه هم رایج الاستعماله و در قیاس خلف ازش استفاده میشه. پس از بین پنج قسم فقط ایشون دو قسم ذکر کرده یکی مرکب من المتصلتین رو یکی مرکب من الحملیت و المتصله و اون وقت از این پنج قسم هم که ذکر کرده این در قسم اولش همونجور که توجه کردیم فقط به شکل اول اشاره کرده در قسم دوم هم که الان بعدا بحث میکنیم بازم همه اقسام رو نیورده یک قسمی رو که رائجه و در قیاس خلف هم مطرحه اون رو فقط آورده. پس این که مصنف میبینید با این همه ضروب متصبره یک ضرب یا دو ضرب رو ذکر میکنه علتش همینه که ایشون میخواد در کتابش مهمات رو ذکر بکنه و مهمات هم همونهایی هستن که استعمالشون کثیره و این دوتایی که ایشون ذکر کرده استعمالشون کثیر و در نتیجه مهمه و این نما ذکر هاز از ضربه دونت غیرهی کتاب غلط نوشته و این نما دو تا اشتباه داره و این نما ذکر هاز از ضربه دون غیرهی مصنف این ضربه از مرکب من المتصلتین متصلتین رو ذکر کرد. مرکب من المتصلتین گفتیم چهار تا ضرب داره تازه اقسام مختلف داشت در صورتی که جزء حتی وسطش جزء تام باشه گفتیم چهار ضرب داره و الان هم بحثمون در همین نیست که حتی وسط جزء تام باشه از چهار ضرب فقط همین ضرب رو ذکر کرد دون غیرهی ضروب دیگر رو ذکر نکرد. بله نه منظور از ضرب بله همینطوری دیگه شکل منظوره شکل اولا نه میشه گفت شکلم منظور نیست ضرب اول از شکل اوله بالاخره هر دو موجب کلی هست شکل ضرب اول از شکل اول رو ذکر کرده باز خود همین شکل اولی هم که در اینجا مطرح شده میتونه ضروب مختلفی داشته باشه که چهار ضربش منتجه و به قول مصنف همشون میشه به منتج ارجاع داد ولی ایشون فقط همین یک ضرب و که ضرب اول است بنابر قول مشا و ضرب منحصر است بنابر قول خودش که مرکب باشد من الموجبتین الکلیته این رو ذکر کرده این نمازه که لحاظ از ضرب یعنی مرکب من الموجبتینی رو که از شکل اول است دون غیرهی بقیه رو ذکر نکرد. لأن مصنف لم یذکر فی هذا الکتاب الا مهمات رو، و مهمات ما یکون کثیر الاستعمال است و این قسم کثیر الاستعمال بوده، لذا مصنف جز مهمات دیده و ذکرش کرده. و لحاظا یعنی به خاطر همین که مصنف مهمات یعنی کثیر الاستعمال ها رو ذکر میکنه، به خاطر همین است که لم یذکر ایزن المرکب من المنفصلتین رو. ایزن یعنی همونطور که باقی ضروب مرکب من المتصلتین رو ذکر نکرد زیرا که رائج نبودند، اقسام دیگری را که مرکب من المنفصلتین یا حبلیه و منفصله یا متصل و منفصله باشه اینا را ذکر نکرد. و لحاظا یعنی به خاطر این که ایشون سعی بر این دارد که مهمات رو یعنی کثیر الاستعمال ها رو در این کتاب ذکر بکنه، به خاطر همین است که همونطور که ظروف دیگر اون شکل اول رو یا ظروف دیگر این قسم اول رو ذکر نکرد، همچنین ذکر نکرد مرکب من المنفصلتین رو چون مهم نبوده، کثیر الاستعمال نبوده. مرکب من المنفصل و الحمری رو، مرکب من المتصل و المنفصل رو، اینا رو هیچ کدوم ذکر نکرد. لقلت استعماله به نسبت الى القسم الثالث، به نسبت الى القسم الثالث و القسم الاول، این ستا که الان ذکر کردیم استعمالشون نسبت به قسم سومی که مرکب از حملی و متصل هست کمتره، همچنین استعمالشون نسبت به قسم اول هم که ذکر کردیم کمتره. لحاظا برمیگرده به مفهوم لقلت استعمالی نه به منطوق، نه چون این مازوکر که منفصل و مرکب من منفصلتین یا منفصل و حملی یا متصل و منفصل، نه به خاطر اینکه اینا قلت رو استعمال دارن نسبت به قسم سوم، بلکه مفهومش مراده چون قسم سوم نسبت به اینها کثرت استعمال داره. لحاظا یعنی چون قسم سوم نسبت به اون متروک ها کثرت استعمال داره و مصنف هم اونچرا که کثرت استعمال داره در کتاب ذکر میکنه، لحاظا ذکر رو یعنی قسم سوم رو ذکر کرده، بعدا میاد در پایین همین صفحه قسم سوم ذکر شده. از قسم اول رو ذکر چون کثرت استعمال بود، بعد اقسام دیگر رو غیر از قسم سوم رو ترک کرد چون قلیل استعمال بودن، باز قسم سوم رو ذکر کرد چون اون نسبت به اون سه قسم متروک کثرت استعمال بود. نه قسم اول رو من اضافه کردم، ایشون گفته لقلت استعمالی به نسبت الى قسم ثالث، قسم اول رو من اضافه کردم چون بالاخره مفاد عبارتشون همین بود. خب حالا این تیکرتون خوندم چون هیچ نداشت، مطلبی نداشت، هم مثالش و هم این نظری که شارح داده بود. اشکالی بر مرکب من المتصلتین شده که این اشکال چنانچه بعدا توضیح خواهیم داد در مرکب من المتصلت و الحملیه هم جاری میشه، و بعد همین اشکال باعث میشه که در دلیل خلف، در قیاس خلف، نتوانیم از قیاس مرکب من حملیت و المتصله استفاده کنیم. دیگران استفاده کردن، ولی کسانی که این اشکال رو وارد کردن و به این اشکال ملتزم شدن در قیاس خلف از مرکب من المتصلت و الحملیه استفاده نکردن. حالا اینا مطلبی سیپه در پی میاد، میخوام اینا رو عرض کنم که این اشکال مهمه، در ذهن داشته باشید. در قیاس خلف هم با همین اشکال ما سر کار داریم، در پایان همین بحث هم وقتی که قسم دیگر رو که قسم ثالثیشون نامید یعنی مرکب من المتصلت و المنفصل و الحملیه رو ذکر کردیم، در اونجا هم به این اشکال احتیاج داریم. این اشکال سه بار مطرح میشه، یکی الان، یکی هم در پایان همین فصل، یکی هم در فصل بعدی که قیاس خلف رو مطرح میکنیم. اشکال اینه که ملازمه ای که در کبرا بین حد وسط و اکبر ادعا میشه یک ملازمه نفس الامری و واقعی است. چون توجه دارید که کبرامون متصله است، در متصله همیشه بین مقدم و تالی ملازمه هست، پس در کبرایی که الان مورد بحث ماست باید ملازمه باشه چون شرطی متصله است. خب ایشون میفرماد که ملازمه‌ای که بین اوسط و اکبر هست که در واقع ملازمه بین مقدم و تالی، ملازمه واقعیه، ملازمه نفس الامریه، ملازمه فرضی و قراردادی نیست. بنابراین سقرامون باید ثبوت واقعی داشته باشه. اگر سقرا ثبوت واقعی داشت، اگر اسکر ثبوت واقعی داشت، لازم دارد حد وسط رو، چون باز در سقرا هم ما قضیه‌مون متصل است، اونجا هم تلازم وجود داره، یعنی بین اسکر و حد وسط که اسکر مقدم است و حد وسط تالی است، بین اون هم ملازم است. اگر سقرامون ثبوت واقعی داشت با اوسط ملازمه واقعی پیدا میکنه، همین اوسط هم که میاد توی کبرا وقت اوسط و اکبر ملازمه واقعی پیدا میکنه، وقت ملازمه واقعی که ما در کبرا لازم داریم باقی میمونه، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر اسقر ممتنع بود، ثبوت واقعی نداشت، ممتنع بود و ما فرض کردیم ثبوتش را، ثبوت فرضی بهش داریم، ملازمه ای که توی صغرا حاصل میشه ملازمه فرضیه، وقت حد وسطی که ملازمه فرضی دارد با اسکر میاد تو کبرا میخواد ملازمه واقعی پیدا کند با اکبر، نمیشه، ملازمه واقعیش محفوظ نمیمونه، اونجا هم باید ملازمش ملازمه فرضی باشه، وقت ملازمه واقعی از بین میره. وقتی ملازمه واقعی از بین رفت قیاس نتیجه نمیده، چون در قیاس مذکوری که الان مورد بحث ماست ملازمه واقعی کبرا رو ما لازم داریم، نه ملازمه فرضی رو. اگر ملازمه فرضی کافی بود ما میتونستیم اسقر رو فرض کنیم، ملازمه فرضی درست کنیم، بعدم بریم سراغ کبرا، در کبرا ملازمه فرضی رو درست کنیم، کار تموم میشد، نتیجه رو میگرفتیم. ولی این چنین نیست، باید ملازمه در کبرا ملازمه فرضی نباشد، واقعی باشد. وقت ملازمه واقعی کبرا در صورتی که اسقر ممتنع باشد و ثبوتش فرض شود، ملازمه واقعی در کبرا باقی نمیمونه، به بیانی که عرض میکنید در مثال پیادش میکنید روشن میشه. بنابراین قیاس های شرطی، قیاس های اقترانی شرطی که از این دو مقدمه‌ای که هر دو موجب کلیان تشکیل شده باشد در همه جا نتیجه نمیده، در جایی نتیجه میده که اسقر ثبوت واقعی داشته باشه، جایی که اسقر ثبوت فرضی داشته باشه نتیجه نمیده، در حالی که ما قیاس رو در هر دو جا مطرح میکنیم. پس قاعدمون قاعده کلی نیست، همه جا ما نتونستیم در این قیاس نتیجه بگیریم، در بعضی جا نتیجه گرفتیم سلام علیکم، در بعضی جا نتیجه نگرفتیم، پس قیاسمون منتج نیست. حالا توضیح بس مثال رو توجه کنید، مثالی که زده میشه که خود آقایون مستشکلین هم از همین مثال استفاده کردن اینه که کل ما کان حازلون سوادن و بیازن فهو سوادون. خب کل ما کان حازلون، این صغرای ما بود، کل ما کان حازلون سوادن و بیازن فهو و سوادن. خود اسقر رو توجه کنید، حازلون سوادن و بیازن، یک لون شخصی رو میگوید هم سواد است هم بیاز، نمیگه مخلوطی از سواد و بیازه که مجموعه شده خاکستری، رنگ ثالث نیست، رنگ واحد نیست که مرکب شده باشه من از سواد و سلاس، اون که اشکال نداره، میگه این رنگ خاص هم سواد است هم بیاز، که جمع زدین داره میکنه که هم سواد است هم بیاز است. خب این که ممتنه، اسقر ممتنه، چون جمع زدینه، اما فرض کرده ثبوتش رو، ممتنه ای رو فرض ثبوت کردیم. حالا فرضاً اگر داشته باشیم فهو سوادون، این لونی که هم سواد است هم بیاض، فهو سواد. هر وقت این هم سواد باشد هم بیاض، سواد است. خب الان دقت میکنید، اسکر درست، اسکر ممتنع، سقرا هم کاذبه، سقرا هم کاذبه. خب حالا همین سواد رو که مجمع سواد و بیاض است، یعنی همین سواد حد وسط رو که الان در این سقرا ما مجمع بیاض و سواد قرارش دادیم، خود سواد مشکلی نداره، ولی توی این سقرا مجمع سواد و بیاض قرار گرفته. میگیم هازلونی که هم سواد است هم بیاض است، سوادون. پس این سوادونی که ما حد وسط قرار دادیمش، یا بفرمایید تالی سقرا قرارش دادیم، این مجمع سواد و بیازه. حالا همینو میخوام بیاریم توی کبرا مقدم قرار بدیم. در کبرا میگیم و کلما کان سوادن لم یکن بیاض. درسته، هر چیزی که سواد باشه بیاض نیست، هر چیزی که سواد باشه بیاض نیست، ولی این سواد که هم بیاض است هم سواد، میتواند بیاض نباشد؟ این همونطور که سواد و بیاض هم هست، چون فرض کردیم سواد خالی که نیست، اسمش گوشیم سواد، در واقع مجمع سواد و بیازه. این مجمع سواد و بیاض رو میشه گفت لم یکن بیازن؟ همونطور که نمیشه گفت لم یکن سوادن، نمیشه گفت لم یکن بیازن. پس ملازمه نیست، ملازمه تو کبرا منتفیه. کلما کان سوادن ملازمه ندارد که لم یکن بیازن. هر چیزی کلما کان سوادن، هر چیزی که سواد باشد واقعا ملازمه دارد که بیاض نباشد، ولی این سواد ملازمه ندارد که بیاض نباشد. این سوادی که اینطوری فرضش کردیم، این سوادی که مجموعه بیاض و سواده، نمیتونیم بگیم لم یکن سوادن بیاضن، همونطور که نمیتونیم بگیم لم یکن سوادن. پس ملازمه توی کبرا نیست، ملازمه واقعی نیست، ولی ملازمه فرضی است. اگر شما فرضی بکنید کان هذا اللون سوادن و بیاضن فهو سوادون، اینو فرض کنید، فرض کنید واقعا سواده، فرض کنید که واقعا سواده، وقتی بیاریدش تو کبرا میشه سواد واقعی، منتها سوادی که واقعی فرض شده، نه سوادی که واقعا واقعی است، سوادی که فرضاً واقعی است. سواد واقعی لم یکن بیاضن، درسته، سواد واقعی بیاض نیست، ولی این دیگه ملازمه واقعی نیست، این ملازمه فرضیه. یعنی با فرض شما دارید درستش میکنید، در حالی که در کبرا ما ملازمه واقعی رو لازم داریم، ملازمه فرضی کافی نیست. و ملازمه واقعی در صورتی باقی میمونه که اسقر ممتنع نباشه. اگر اسقر ممتنع بود و فرض ثبوتش شد، از همون اول ملازمه ها فرضی میاد تا میرسه تو کبرا، تو کبرا فرضی میشه، ولی اون چه که در کبرا شرط است که ملازمه واقعی است فوت میشه، ولذا قیاس نتیجه نمیده. در این جور موارد قیاس نتیجه نمیده، یعنی در مواردی که اسخر ممتنع باشد فی نفسه و ثبوتش فرض شود، یعنی فی نفسه ممتنع باشد و فرضاً ممکن باشد، چنین اسخری اگر بیاید تو قیاس، قیاس منتج نیست. در حالی که قیاسی اگر منتج باشد با هر ماده‌ای باید منتج باشه، نه اگر اسقرش چنین است منتج نباشد، اگر اسقرش چنان است منتج باشد. این چنین قیاسی عقیم میشه که با بعضی مواد نتیجه میده با بعضی مواد نتیجه نمیده. الان قیاسی که داریم همینطور شد، یعنی قیاس مرکب من المتصلات اینطور شد که در صورتی که اسقرش ممتنع فی نفسه باشد نتیجه ندهد، و در صورتی که اسقرش ممکن فی نفسه باشد نتیجه بدهد. تفصیل بین انتاج، اختلاف در انتاج، دلیل اقنا قبلا هم خوندیم، دلیل این است که این قیاس عقیمه. پس قیاس مرکب من المتصلات عقیمه، این اشکالی است که وارد کرد. وقت شد که علا حاضر اقتران، صفحه 96 سطر 15 هم ملاحظه بکنید، داشتیم و ترکیب و سقرا مع الکبرا قرینتن و ضربن، یعنی یسما قرینتن و ضربن. ترکیب سقرا با کبرا رو اصطلاحا قرینه می نامیم، مجموع کبرا و سقرایی رو که شکلی رو قیاسی رو تشکیل دادن اقتران می نامیم، و از همه قرینه گرفته میشه. اقتران یعنی قیاس، چون ترکیب صغرا و کبرا قرینه است و همین ترکیب سازنده قیاس یعنی اقترانه. وقتی شما چیزی رو به چیزی اقتران میکنید، یعنی قرینه ای رو تشکیل میدید، قیاسی حاصل میشود که ما اسم اون قیاس رو به این مناسبتی که ترکیبش قرینه است اسم اون قیاس رو اقتران میذاریم. هر جا گفتیم اقتران منظورمون قیاسه که از همون قرینه گرفتیم. وقت شکه که علی هذا الاقتران، یعنی برای این قیاس به این نحوی که توضیح دادیم اشکال شده که اقتران مرکب من المتصلتینه، بر این اقتران اشکال شده به این اشکال، به ان ملازمت الکبرا فی نفس الامر. ملازمت الکبرا اسم فی نفس الامر خبر، نگید ملازمه کبرا فی نفس الامر بعد دنبال خبر بگیرین، خبر بعدا نمیاد، خبر همینجاست. ملازمه کبرا در نفس الامره، یعنی کبرا باید ملازمه واقعی داشته باشه، ملازمه فرضی درش کافی نیست. فجاز ان لا تبقا علا تقدیر ثبوت الاسقر ازا کان ممتن ان فی نفسه، ضمیر کانه برمیگرده و اسقر ضمیر لا تبقا به ملازمه. جایز است، لا تبقا رو بعدا معنا میکنم، آخر معنا میکنم. جایز است که در فرضی که اسقر ممتنع را شما ثابت فرض کنید، در صورتی که اسقر ممتنع را ثابت فرض کنید، جایز است که لا تبقا ملازمه کبرا، ملازمه واقعی کبرا باقی نمونه، بلکه ملازمه فرضی پیدا کنه، ملازمه واقعی نداشته باشه. جایز است که لا تبقا این ملازمه در صورتی که فرض شود ثبوت اسقر، اونجایی که اسقر فی نفسه ممتنعه. یه جا پیدا میکنیم که اسقر فی نفسه ممتنعه ولی ثبوتش رو فرض میکنیم، ممتنعی رو ثابت میبینیم. در اون حالت اگر ما بخواهیم قیاس رو ادامه بدیم به کبرایی میرسیم که ملازمه باقی توش باقی نیست، یعنی کبرامون ملازمش میشه ملازم فرضی. و چون شرط انتاج این چنین قیاسی این است که ملازمش ملازمه کبراش باید واقعی باشد، وقتی ملازمه واقعی فوت بشه دیگه این قیاس انتاج نداره، در حالی که در جاهای دیگه انتاج داره، در اینجا انتاج نداره و اختلاف در انتاج دلیل بر اینه که این قیاس منتج نیست. و تمثلو علیه، یعنی بر همین فرضی که الان گفتیم این چنین مثال زدن، من افضل الاشکال، از افضل الاشکال مثال زدن، یعنی شکل اول هم مثال زدن که دیگه اگر این رو معقیم کردیم بقیه اشکال حسابشون پاکه، اونا دیگه به طریق اولا عقیم میشه. اگه افضل الاشکال عقیم بشه بقیه اشکال به طریق اولا. و هو الاول، افضل الاشکال شکل اوله. مثال زدن به انه کل ما کان هذا اللون سوادن و بیازن، او بیازن غلطه، بان کل ما کان هذا اللون سوادن و بیازن فهو سوادن. عرض کردم به این مثال توضیح نمیخواد، و کل ما کان سوادن لم یکن بیازن، توضیحش از خارج هستن دیگه، تکرار لازم نیست، نتیجه نمیده چون کبرا ملازمه نداره، در کبرا ما ملازمه رو نداریم، نتیجه نمیده. خب جواب توجه کن، در تبیین اشکال یه تیکر رو اضافه بکنم، در تبیین اشکال بعضی ها این چنین گفتن، اگر شما اسقر رو ممتنع آوردید و او را ثابت فرض کردید، تالی صغرا که حد وسطه در مقدم کبرا که اونم حد وسطه مندرج نمیشه، یعنی با هم فرق میکنه و در این صورت قیاس نتیجه نمیده، چون سوادی که الان در صغرا آمده این سواد با سوادی که در کبرا آمده فرق میکنه. اونی که در کبراست میگه سوادی که بیاز نیست، اونی که تالی صغرا قرار گرفته سوادیست که مجمع سواد و بیاز هست. پس این سوادی که تالی صغرا قرار گرفته مندرج در سوادی که مقدم کبرا قرار گرفته نیست، با هم فرق دارن، این یه سواده اون یه سواده، اون سوادی است که بعداً میخوام بگیم لم یکون بیازه، این سوادی است که فرض کردیم مجمع سواد و بیازه. این رو بعضیا گفتن، یعنی در تبیین اشکال به این صورت اشکال رو مطرح کردن. شاید خوب نباشه ما اینجوری تبیین کنیم، چون این جواب ماست. حالا که میخوام وارد بشیم، ما جواب رو طوری مطرح میکنیم که یکی از دو شقه جواب ما اینه. اینجوری وارد نشیم، چون اگه اینجوری وارد شدیم مستشکل خودش جواب رو به ما یاد داده، در اینی که داره اشکال میکنه جواب رو به ما یاد میده. ولی اگر ما اونجوری که اول بیان کردیم بیان کنیم، دیگه اشکال تقریبا مسجل میشه، جواب هم که نهو نداره. اگرچه بازم دقت کنید اشکالم من به همون ترتیب که توضیح دادم آخرش به همین جون برمیگشت، به همین بیانی که الان عرض کردم برمیگشت. بیان اخیرم که گفتم آن جوهر النزیده، جوهر النزید همینطور گفته، گفته فلا یندرج طال الصغرا فی مقدم الکبرا ولا یحصل الانتاج. عبارت ایشون عبارت خوبیه، مطلب خوب افاده کرده، منتها یه مقداری به جواب نزدیک شده. خب حالا بعد از اینکه اشکال مطرح شد جوابش عرض میکنیم. دید و نمونه های از قبیل همین مثال دو تا فرض داریم. بنابر یک فرضمون قیاس منتج اشکال شما وارد نیست، بنای بر یک فرض دیگرمون قیاس منتج نیست، ولی نه به خاطر اشکالی که شما گفتید، به خاطر اشکال دیگر. پس اشکال شما علی حال وارد نیست. پس دو فرض در اینجور مثال ها داریم. بنابر یک فرض قیاس منتجه، هیچ اشکالی هم نیست، اشکال شما وارد نیست. بنابر فرض دیگه قیاس منتج نیست، ولی علت منتج نبودنش اونی نیست که شما گفتید، یه چیزی دیگه است. خب اما دو فرض. فرض اول اینه که ما از سوادی که تو صغرا آمده همون رو اراده کنیم، بله از سوادی که تو کبرا آمده، از سوادی که تو کبرا آمده همون اراده کنیم که از سواد صغرا اراده می‌کردیم. یعنی در صغرا از سواد چی اراده می‌کردیم؟ سوادی که مجمع بیاض و سواد است. میگفتیم کل ما کان هازلون سوادن و بیازن فهو سوادون، از این فهو سوادون که تالی صغراست اراده میکردیم سوادی رو که مجمع سواد و بیاض باشه. حالا اگر همین که در صغرا اراده شده همین رو تو کبرا بیاریم، در کبرا چیزی دیگه اراده نکنیم، همین اراده بکنیم، اینطوری میشه کبرا کل ما کان این لون مجمع سواد و بیاض، سوادن این مجمع سواد و بیاض، لم یکن بیازه به کبرا میشه کازه. اگه این سواد مقدم کبرا قرار بگیره سلب لم یکن بیازن ازش غلطه، کبرا میشه به کازه. کلما کان هازا سوادن، یعنی اگر این رنگی که ما میبینیم سواد این چنینی باشد، سوادی که مجمع سواد و بیاض است باشد، لم یکن بیازن دیگه غلطه، بلکه یکون و بیازن همونطور که یکون و سوادن، از کبرا میشه کازه. اگر همون سواد همون معنایی رو که از سواد موجود در صغرا اراده کردید همون رو از سواد موجود در کبرا اراده کنید، کبرا کاذب میشه، حد وسط تکرار میشه، کبرا کاذب میشه و کبرای کاذب نتیجه میده. اصلا صغرا و کبرای کاذب نتیجه میدن، منتها نتیجهشون کاذبه. ما در قیاس بحث نداریم که چه نتیجه صادقه چه نتیجه کاذبه، ما در قیاس اون چه که برامون اهمیت داره این که قیاس انتاج داشته باشه، حالا نتیجهش میخواد کاذب باشه میخواد صادق باشه. ما از دو مقدمه کاذب نتیجه میگیریم در بحث جدل، خودمونم قبول داریم کاذبه، ولی برای اینکه خاص به اون معترف به این دو مقدمه است دو مقدمه رو مطرح میکنیم، قیاس رو تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم، به اون ملزم میکنیم به اینکه نتیجه رو قبول کنه، با اینکه نتیجه کاذبه. پس معلوم میشه که قیاس با دو مقدمه کاذب نتیجه میده و هیچ اشکالی هم نداره. در اینجا این چنین شده، دو مقدمه اون کاذبه، صغرامون که اول کاذب بود به صغرا الان کار نداشتیم، ولی کبرامون هم کاذب شد، الان دو مقدمه کاذب یا لااقل کبرای کاذب میخواد نتیجه بده، نتیجه دادن مشکل نداره، نتیجه رو میده، منتها نتیجهش کاذب. بله یعنی ما به صورت کار داریم، صورت هم منتجه. ماده اگر ماده صادق بشدید نتیجه صادق میده، ماده کاذب دادید نتیجه کاذب میده. و بر در منطقی ما که منطق سوریست بحث ماده مطرح نیست، ماده دخالت داره منتها تمام توجه اون به ماده نیست. خب پس در این فرض قیاس منتج است و اشکال شما وارد میشه، یعنی همه جا این چنین قیاسی منتجه، قیاسی که مرکمه در متصلتون باشه همه جا منتج، اختلاف در انتاج نداریم تا این اختلاف رو شما دلیل عقیم بودن قیاس بگیرید، در همه جا انتاج هست، اون تا در بعضی جا نتیجه صادقه، در بعضی نتیجه کاذبه و اون مهم نیست، در هر قیاس همینطوره، در هر قیاس پذیرفته هم گاهی نتیجه صادقه اگر ماده ها صادق باشن، گاهی نتیجه کاذبه اگر ماده ها کاذب باشن. نه ملازم هست، بله، یعنی ملازمه واقعی رو که در کبرا لازم کرد و این که صادق بودن کبرا رو معتبر کنید، دقت میکنید چه عرض میکنه؟ این مستشکل آمد ملازمه واقعی رو در کبرا لازم نیست، ملازمه واقعی یعنی واقعا ملازمه باشه و تعبیر دیگه یعنی واقعا کبرا صادق باشه، صدق کبرا رو شرط کرد، ما الان میگیم صدق کبرا شرط نیست، یعنی ملازمه واقعی رو لازم نداریم، همین اندازه که شما ملازمه رو داشته باشید ولی ملازمه ادعایی باشه نتیجه ادعایی میگیرید و نتیجه ادعایی گرفتن اشکال نداره، در جدل ما نتیجه ادعایی میگیریم، خصممون رو محکوم میکنیم. خب پس این فرض بعضش روشن شد، در این فرض اشکال شما وارد نیست. فرض دیگر اینه که از سوادی که در کبرا آمده اراده کنیم معنایی رو که از سواد موجود در صغرا اراده نکردیم، یعنی در سقرا اراده کردیم از سواد، سوادی رو که مجمع سواد و بیازه، در کبرا اراده کنیم از سواد، سواد خالص رو، بله کبرامون صادق میشه، کان سوادن لم یکان بیازن، هر چیزی که سواد باشه بیاز نیست، واقعا همینطوره، چیزی که سواد خالصه دیگه بیاز نیست، کبرا صادقه ولی حد وسط تکرار نشده، اونی که تو سوادی که تو سقرا آمده مجمع بیاض و سواده، سوادی که در کبرا آمده سواد خالصه، سواد خالص با سوادی که مجمع بیاض و سواده فرق داره، پس حد وسط ها با هم فرق دارن، اگه حد وسط ها فرق کنن قیاس حد وسطش تکرار نشده منتج نیست، پس قیاس منتج نیست، نه به خاطر اون جهتی که شما گفتید چون ملازمه کبراش واقعی نیست، به اون جهت نیست، به جهتی است که حد وسطش تکرار نشده، مثلا ملازمه واقعی رو لازم نداریم، الان هم که میبینید نتیجه نمیده، نه چون ملازمه واقعی فوت شده، ملازمه واقعی فوت هم بشه اشکال نداره، چون تکرار حد وسط فوت شده، عینیت حد وسط فوت شده، اون باعث عدم انتاج شده. پس در یک فرض قیاس منتج هست، اشکال شما وارد نیست، در یک فرض قیاس منتج نیست ولی نه به خاطر اون چه که شما گفتید، بنابراین معلوم شد که در هر دو فرض اون شرطی که شما کردید معتبر نیست، شرط تو این بود که باید کبرامون ملازمش واقعی باشه، این معتبر نیست، یعنی صدق کبرامون لازم نیست، بله تکرار حد وسط لازمه، اگر شما صدق کبرا رو نداشتید ولی تکرار حد وسط رو داشتید نتیجه میگیرید، چنانچه در فرض اول بود، اگر صدق کبرا رو داشتید تکرار حد وسط رو نداشتید نتیجه نمیگیرید، چنانچه در فرض دوم بود. نه قیاس منتجه، الان در جاییم که در صورتی که من اینو عرض کردم، در صورتی که قیاسمون منتج نباشه مسامحتا بهش میگیم قیاس، اما اگر نتیجه غلط باشه یعنی کاذب باشه قیاسمون قیاسه، حقیقتا هم قیاسه، اگر من گفتم اشتباه گفتم، من بعید میدونم گفته باشم اگر نتیجه کاذب باشه قیاسمون قیاس نیست، ما قیاسمون اگر منتج باشه قیاسه، اونجاهایی که قیاس منتج نیست عقیمه، اونجاها ما به مناسبت بهش میگیم قیاس، ولی قیاس اونیست که از تعریفش پیداست، یلزم قضایایی که یلزم وجودشون قول آخر، باید قول آخر لازم بیاد، قیاس اینطوره، تعریفش اینه که قول آخر باید لازم بیاد، اما اینکه قول آخر باید صادق باشه یا کاذب مطرح نیست، فقط باید قول آخر لازم بیاد، حالا اگر قیاسی داشتید که منتج نبود یعنی قول آخر ازش لازم نمیاد، اون یعنی قیاس نیست، این قبلا گفتم، ولی این که اگر قول آخرش کاذب بود ولی قیاس تونست این قول آخر رو نتیجه بده، اون که این نداره قیاس بهش گفته بشه، قیاس هست، در قیاس انتاج شرطه، در قیاس صدق نتیجه شرط نیست، اگر هم من صدق نتیجه رو قبلا شرط دونستم که بعید میدونم چی چیزی گفته باشم اشتباه گفتم.
میشه قول آخر لازم باشه؟
بله.
اگه میشه قول آخر لازم باشه؟
از کجا؟
مقدمات اگه کاذب باشن قول آخر لازمه یا مقدمات؟
بله در صورت فرض. بله در صورت فرض.
متصلمت باشه.
همون متصلمت. خب بله متصلمت. بله متصلمت دیگه. این دیگه با احتیاج به گفتن نداره. بله. یعنی در وقتی بحث جدل میکنم، وقتی اشاره میکنم به باب جدل، معناش همینه. من تعبیر به متصلمت نگفتم. قضیه باید و قضیه کاذب رو ما صادق فرض میکنیم، در جدل همین کارو میکنیم دیگه. به طرف مقابلمون میگیم بر فرض این قضیه صادق باشد، اون قضیه هم صادق باشد، با هم تشکیل ترکیبش میکنیم، نتیجه میگیریم. پس نتیجه رو باید ملتزم بشی، به گردنش میذاریم نتیجه رو، ولی بدتر صورتی که ما قبول کرده باشیم صدق رو، یعنی فرض صدق کرده باشیم، اون وقت نتیجه‌مون هم به فرض حاصل میشه. ولی اگر نه هممون مدعی کذب باشیم نتیجه نمیگیریم، به شرطی که عرض میکنم در جدل باشه، طرف مقابل بالاخره معترف باشه به این قضیه، اون وقت قضیه رو صادق ببینه، ما بگیم با فرض این که حرف تو درست باشه و قضیه صادق باشه نتیجه اینه، تو باید به نتیجهش ملتزم بشی. بله حتما باید متصلمت هم باشه. من به تعریف اشاره مختصر کردم، اشاره مفصل نکردم. مفصلش اگه بخوام اشاره کنیم، بله متصلمت هم میخواد، یلزم و لذاته هم میخواد، اینا دیگه نخواستم عرض کنم، فقط خواستم بگم لزوم داره.
حالا همین قیاس اگر ما به مقدماتش تسلیم میشیم نتیجه میده و ایرادی هم نداره. اگه به مقدماتش واقعا تسلیم بشیم، یعنی اونی رو که مرکبه
همینه دیگه. بله فرض اولمون همین بود، فرض اول این بود که اگر ما تسلیم بشیم و کبرای کاذبه رو هم صادق بگیریم نتیجه میده، منتها نتیجه همون کاذبه. فرض اولمون همین بود که نتیجه رو میگیریم، منتها نتیجه کاذبه. فرض دومون بود که نتیجه نمیگیریم، فیاد وسط تکرار نشود. نه اصلا اینجا بحث ایشون رفتار لزومیه، کار به اتفاقیه نداره، لزوم اصلا از اول بحث ملازمه کبرا رو داشت.
ایشون معتقد بود اشمستشکی میخواد بگید حتما باید لزومیه باشه.
لزومیه باشه.
منطقی نیم که شرط کردم بودن اونجایی که لزومیه است نتیجه لزومیه بگیدیم، اونجایی که لزومیه نیست اصلا نتیجه نمیده، منطقی نیست.
الان ببینید فرض ما اینه که کبرا ملازمه داره، پس معلومش اصلا بحث رو شرط لزومیه است، شرط اتفاقی اصلا مورد بحث نیست. بله خب اختلاف در شرطی اتفاقی هست، ولی اصلا بحث ما رفته روی شرطی لزومیه، چون بحث ملازمه کبرا رو داره. و جواب هو ان الاوسط ان وقع فی الکبرا کوقوعه فی الصغرا، یعنی به همون معنایی که در صغرا واقع شده به همون معنا بیا تو کبرا. در صغرا سواد عبارت بود از مجمع و سواد بلبیاض، تو کبرا هم همینطور باشه. کان الانتاج و بینه، یعنی قیاس نتیجه میده، نتیجهش هم بیانه، چون شکل اوله نتیجهش بیانه. لیکن نتیجه تک زبا لکذب الکبرا هین ایزن، نتیجه کاذبه چون کبرا هین ایزن کاذبه. هین ایزن اینه در این نگاهی که حد وسط رو یکی گرفتیم، حد وسطی رو که در کبرا آمده همون رو گرفتیم که در صغرا آمده بوده، حد وسط رو تکرار شده بودن، در این هنگام کبرا کاذبه که توضیح دادم. و این لم یقع ونی و این لم یقع اون حد وسط در کبرا کوقوهی فی الصغرا، یعنی حد وسطی که در کبرا آمده معنای دیگری داشته باشد غیر از اونی که در صغرا آمده. در صغرا بشود مجمع و سواد بلبیاض، در کبرا بشود سواد خالص. اینو توضیح میدن، اختلاف سواد رو در صغرا و کبرا توضیح میدن. که سواد المأخوذ فی الصغرا علی الوجه الذی لا یزاد البیاض، مثل سواد در همین حد وسطی که الان مورد بحث ماست، سواده که در صغرا چنان اخذ شده که لا یزاد البیاض، علی الوجه متعلق به مأخوذه، سوادی که در صغرا به این صورت اخذ شده که لا یزاد البیاض، با بیاض مزاده نداشته باشه چون مجمع سواد و بیاض بود. و فل کبرا یعنی ول ماخوذ فل کبرا علی الوجه المزاد له، طوری در کبرا عقد شده که مزاد با سواد باشه، مزاد با بیاض باشه. حد وسطی که مثل چنین سوادی است که در صغرا غیر مزاد با بیاض و در کبرا مزاد و بیاض اخذ شده. اگر اینطوری باشد جواب این لم یقع لم یکن الاوساط متکررن، اوسط متکرر نیست، فلم یکن قیاسن. وقت این قیاسی که شما گفتید قیاس نیست، اگر منتج نیست چون قیاس نیست، اما قیاس نبودنش لحاظ از سبب، یعنی به خاطر عدم تکرار حد وسطه، نه به خاطر اونی که شما گفتید. پس اون یعنی نه به خاطر اینکه ملازم از بین رفته، بلکه به خاطر این چه که ما گفتیم که حد وسط تکرار نشد. دوباره برمیگرده به اون فرض اول که حد وسط تکرار بشه و کبرا کاذب باشه، اون رو تکمیل میکنه، میگه که کاذب بودن کبرا و نتیجه کاذب گرفتن مشکلی نداره، چون قیاس نتیجه رو داده، اون مهمه، مهم اینه که قیاس نتیجه بده. حالا نتیجهش میخواد کاذب باشه، میخواد صادق باشه. و علا تقدیر این که کبرا صادق نماند فلیس به قادهن فل انتاج، ضرری در انتاج نداره ولو کاذب باشه. به عبارتی که مناسب با اشکال مستشکل اینطور باید بگیم، اگر ملازمه در کبرا باقی نموند لیس به قادهن فل انتاج کاذبه، یعنی همین دیگه، علا تقدیر ان لا تبقى الکبرى صادقتن، یعنی بر فرضی که ملازمه واقعی تو کبرا باقی نموند، که همونی که مستشکل گفت همین بود. خب اگر اینطور باشه فلیس به قادهن فل انتاج، کذب کبرا یا نفی ملازمه واقعی در کبرا لیس به قادهن فل انتاج، اونطوری که مستشکل ادعا میکنه، از لیسم این شرط انتاج القیاس صدق و مقدماتهی، انتاج قیاس مشروط به صدق نیست، کاذب هم مقدمات کاذب هم نتیجه میدن، فا این کاذب المقدمات، این قیاس کاذب المقدمات قدیون تج نتیجه میده، وقتی یستعمل در جدل الزامن، یعنی برای ملزم کردن خصم، برای ملزم کردن خصم و ساکت کردنش این چنین قیاسی به کار میره. او به مقدمات قیاس معترفه ولو مقدمات کاذبه، ما به همین اعتراف او رو اخذ میکنیم، میگیم حالا که اینطور شد پس تو ملزمی که نتیجه این قیاس کاذب رو بپذیری، ملزمش میکنی. این چنین قیاسی در بحث جدل کاربرد داره. خب تمام شد، این اشکال بود و جوابش که عرض کردم در دو جای دیگه ما این اشکال جواب رو کار داریم، لذا در ذهنتون باشه. اما مطلب بعدی، چه شرایطی ما در قیاس‌های اخترانی شرطی داریم؟ می‌فرماد که شرایط همونهاییست که در قیاس اخترانی حملی گفتیم، البته یه شرایطی دیگری هم اضافه شده که اون شرایط دیگه گفته نشده. مثلا بعضی شرط کردن که حتما قیاس متصله لزومیه باشه، همونطور که ایشون اشاره کردن، یعنی در اعتراض هم همین لزومیه باید باشد، اتفاقیه نمیتواند باشه، در همین اشکال هم همین داره مطرح میکنه. این شرایط دیگه ایشون اصلا اضافه نمیکنه، کاری به این شرایط نداره. ولی اون شرایط مهمی که در قیاس اخترانی شرطی ما داریم، این همون شرایطی که در قیاس اخترانی حملی داشتیم، به همین جهت و آنچه که در اونجا گفتیم اکتفا میکنیم و در اینجا تکرار نمیکنیم. و شرایط و الحدود یعنی فل اقترانیات شرطیه حال و هما کما سبق، شرایط و حدود و مرزهایی که ما در اقترانیات شرطیه لازم داریم همونیست که در اقترانیات حملیه گذشت. حال و هما کما سبق فل اقترانیات الحمریه، حدود حد وسط بود، حد اصغر بود، حد اکبر بود، اون سه تا رو میگن حدود. شرایط هم حالا ایجاب بود، کلیت بود، هرچی اختلاف مقدمتین بود، بالاخره شرایط هم قبلا گذروندیم. شرایط و حدود در اقترانیات شرطیه فرقی با شرایط و حدود اقترانیات حملیه نداره، بنابراین اینجا تکرارش نمی کنیم من غیر تفاوتین. حالا هما کما سبق یعنی فل اقترانیات حملیه من غیر تفاوتین، فل هازا یعنی چون حالشون با مثل حال سابق است و تفاوتی هم بینشون نیست، فلهذا اکتفا مصنف به ما ذکر هناکه، به آنچه که در همون اقترانات عملیه ذکر دیگه در اقترانات شرطیه تکرار نکرد. خب حالا مطلب بعدی، قسم سوم رو ایشون میخواد مطرح کنه. قسم سوم عبارت بود من از مرکب من المتصلت و الحملیه. قسم اول مرکب من المتصلتین بود، مطرح شد و تمام شد. حالا میخوام قسم سوم مطرح کنیم که مرکب من الحملیت و المتصله باشه. این قسم به تقسیم اولی به چهار قسم تقسیم میشه، زیرا که زیرا یا حملیه سقراست و شرطیه کبرا یا به عکس، میشه دوتا. در هر یک از این دو حالت اونی که توی حملیه تکرار شده در مقدم شرطیه آمده یا در تالی شرطیه آمده، اینا شد دو قسم. یعنی اون امر مکرری که تو حملیه تکرار شرطیه است که همون حد وسطه، یا این جزئی که الان تو حملیه تکرار شده جزئی است که تو مقدم شرطی آمده یا جزئی است که تو تالی شرطی آمده، چون بالاخره باید یه چیزی از این شرطیه تو این حملیه تکرار بشه. اونی که تکرار میشه یا جزئی از مقدم یا جزئی از تالی، این میشه دو قسم. دو قسم در اون دو قسم در کو میشه چهار قسم. پس چهار قسم ما مرکب من الحملیت و المتصله داریم. قسم اول، این که میگم قسم اول اینا برای این که روشن باشه مطلب، چون ایشون اشاره میکنه به این که مصنف فقط قسم چهارمو میگه، باید بدونیم قسم چهارم کیه. قسم اول حملیه سقراست و حد وسط در مقدم شرطیه واقع شده. قسم دوم حملیه سقراست، بله، و حد وسط در تالی شرطیه واقع شده. قسم سوم حملیه کبراست، حد وسط در سقرای در مقدم شرطیه واقع شده. و قسم چهارم که مثالش میاد و مصنف فقط هم قسم چهارم میگه، حملیه کبراست و حد وسط در تالیه. این قسم چهارم رو مصنف ذکر میکنه، بقیه اقسام رو ذکر نمیکنه. علت چه؟ اینکه قسم چهارم در قیاس خلف کاربرد داره که اول شرطیه است، دوم حملیه است، اتفاق شرطی و حملیه هم در تالیه، در جزی از تالیه. این چهار قسم مرکب من المتصلت و الحملیه. هر یکی از این چهار قسم، دقت کنید، هر یکی از این چهار قسم چهار شکل پیدا میکنه، شکل اول و دوم و سوم و چهارم. چرا؟ چون اونی که توی مثلا فرض کنید یک مثال میزنه، اون حد وسطی که توی مقدم آمده یا اون حد وسطی که تو مقدم آمده تالی مقدم است و موضوع حملیه است، میشه شکل اول. یا تالی مقدم است و محمول حملیه است، میشه شکل دوم. یا موضوع مقدم است و موضوع حملیه است، میشه شکل سوم. بله، یا برعکس اون اولیست، میشه شکل چهارم. چرا؟ ایجادش چیه؟ در تالی هم که باشه همینه، در تالی هم چون تالیمون و مقدممون خودشون قضیه حملیه هست، موضوع محمول دارن. خود تالی و مقدم ما قضیه حملیه هست، موضوع محمول دارن. حالا و همچنین اگر اون حد وسط موضوع باشد در تالی و موضوع باشد در حملیه، شکل سومه. محمول باشد در تالی، محمول باشد در حملیه، شکل دومه. موضوع محمول باشد در تالی، موضوع باشد در حملیه، شکل اوله. عکس باشه، شکل چهارمه. پس توجه کردیم که در هر یک از این چهار قسمی که بیان کردیم چهار شکل داریم، مجموع میشه 16 قسم. و این 16 قسم باز ظروف دارن، 16 در اول 16، چون 16 ضرب دارن دیگه، 16 ضرب 16، این چقدر میشه؟ وقت ما از تمام اینا فقط یکیشو گفتیم، مصنف از تمام اینا فقط یکیشو میگه. فقط یترکب قیاس عن شرطیت و حملیه. قیاس اقترانی شرطی یک جزء شرطی یک جزء حملی و هو بر اربعه تقسیم به تقسیم اولی چهار قسمه. البته همین چهار قسم بعدن توجه کردن که باز اقسام پیدا میشد پیدا میکردن. چرا چهار قسمه؟ لان الحملیه اما صغرا و کبرا، این دو فرض، یا حملیه صغرا قرار گرفته یا کبرا قرار گرفته. و علی تقدیرین، حالا چه حملیه صغرا باشد چه حملیه کبرا باشد، فشرکت بین الحملیه و المتصله، یا در مقدم متصل است یا در تالی متصله، اینا توضیح داده شد، میشه چهار قسم. خب در این چهار قسم هر کدومشون باز چهار شکل دارن و تنعقد الاشکال الاربعه فی کل قسم از این چهار قسم، یعنی هر یک از این چهار قسم خودشون باز مشتمل بر چهار شکلن و هر شکلی باز مشتمل بر، بله هر شکلی مشتمل بر 16 ضربه. من گفتم 16 ضرب در 16 بکنید، 16 ضرب در 16 نمیشه، 16 ضرب در 16 ضرب در 4 میشه اینطوره دیگه، یا 16 ضرب در 16 ضرب در 16 میشه
کلن
16
قسم
4
قسم
4
قسم
4 شکل 16 ضرب در 16 میشه. اول درست گفتم. ولم یذکر مصنف غیر از قسم رابع را، مصنف فقط قسم چهارم ذکر کرد. قسم چهارم چیه؟ قسم چهارم اینه که حملیه کبرا واقع شده باشد و حد وسط هم، یعنی اون امر مکرر هم در تالی شرطیه آمده باشد. پس قسم چهارم میشه که ما شرطیه‌مون اول بیاد، حملیه‌مون دوم بیاد، توی تالی شرطیه جزئی قرار بگیرد که در حملیه تکرار بشود، یعنی حد وسط اینجوری باشه. و حالا اگر این جزء آمد محمول در تالی و موضوع در حملیه قرار گرفت میشه شکل اول، عکس بود میشه شکل چهارم، موضوع در هر دو شد میشه شکل سوم، محمول در هر دو شد میشه شکل دوم، که دیگه حالا این شکل بودنش مهم نیست. مصنف قسم چهارم رو ذکر کرده. چرا ذکر کرده؟ لقربه من الطبع اولا و لمسیس الحاجت الیه ثانیا. اولا چون قریب به طبع انسان میپذیرتش و براش جا میفته، دلش قبولش میکنه، یک. دوم این که لمسیس الحاجت الیه، یعنی حاجت به این قسم چهارم کشیده شده و بالاخره حاجت پیدا شده به این شکل، یعنی احتیاج داریم بهش، احتیاج داریم به این قسم چهارم. چرا؟ چون قیاس خلف یعنی حلو الى هذا الاقتران. قیاس خلف رو بعدن بیان میکنیم انشالله، چهار جور قیاس خلف رو بیان میکنیم. یک جورش اینه که مرکب باشد من الاقترانی و الاستثناء، یعنی دو تا قیاس توش باشه. خلف عبارت است از قیاس مرکب، یعنی قیاس مرکب من القیاسین، که یکی از این دو قیاس استثنایی باشد یکی اقترانی باشد. اما اقترانی که در قیاس خلف به کار میره همین قسمه، یعنی اقترانی شرطی است که صغراش شرطی است، کبراش حملی است. به همین بیانی که الان گفتیم، این قسم چهارمی که الان مصنف میخواد ذکرش کنه یکی از دو قیاسی است که در خلف به کار میره. البته بعضی قسمای دیگه هم در توضیح های دیگه هم در قیاس داریم که در قیاس خلف داریم که بعضی مرکب از دو تا استثنایی هستن، بعضی اینجور دیگه هم. بالاخره یک قسمش که رائجه همینه، قسم رائجش همینه که مرکب باشد من الاستثنائی و من الاقترانی شرطی، قسم چهارمی که الان مثلا ترسش میکنه. لأن قیاس خلف ینحل الى هذا الاقتران، ینحل که میگه روشن باشه برای چی، چون قیاس خلف دو تا قیاسه در واقع، منحل که میشه یعنی دو تا قیاس مجزا پیدا میکنه، یک قیاسش میشه استثنایی، یک قیاسش میشود این قیاسی که الان داریم میخونیم. پس قیاس خلف رو منحل میکنیم به دو قیاس که یک قیاسش اینه، چون یک قیاسش اینه پس ما بهش حاجت داریم و مصنف ذکرش میکنه. خب این قسم چهارم عرض کردیم چهار شکل میتونه داشته باشه، چون حد وسط در تالی صغرا بود. حالا اگر در موضوع تالی باشد و در موضوع حملیه میشه شکل سوم، در محمول هر دو باشد شکل دوم، اگر در محمول تالی باشد و موضوع حملیه باشد میشه شکل اول. مصنف از بین این چهار تا شکل همون شکل اول هم ذکر کرد، پس از بین چهار قسم قسم چهارم انتخاب کرد، از بین اشکال اربعه‌ای که در این قسم چهارم تصور میشه شکل اول رو انتخاب کرد. ولا من الاشکال، داشتیم ولم یذکر غیر قسم رابع رو، حالا میگیم ولا، یعنی ولم یذکر از بین اشکال اربعه‌ای که در این قسم چهارم تصور میشود غیر الاول، غیر اول هیچ کدوم ذکر نشد. باز خب شکل اول 16 تا ضرب داشت، از بین ضروبشون هم باز ضرب اول رو که مرکب من الموجبتین الکلیتین مطلق شد، ولا من ضروبهی مضروبهی غلطه، ولا من ضروبهی یعنی باز ذکر نکرد از ضروب شکل اول غیر ضرب اول رو، فقط ضرب اول رو ذکر کرد. پس خلاصش این شد، از بین چهار قسم قسم چهارم، از بین چهار شکلی که در این قسم چهارم تصور میشه شکل اول، از بین 16 ضربی که در شکل اول تصور میشه ضرب اول، ضرب اول شکل اول قسم چهارم مطرح میشه. چرا؟ از لا حاجته، از لا حاجته، لا در کتاب شما افتاده، از لا حاجته فی المباحث الاشراقیه الی غیره، زیرا در مباحث اشراقی احتیاجی نداریم الی غیرهی به غیر این ضرب اول از شکل اول قسم چهارم، غیر از این به چیزی احتیاج نداریم. بقیه ضروب، بقیه اشکال، بقیه اقسام در مباحث اشراقی مطرح نیستن. بله اگر ما مبحث مشرعی داشته باشیم که طرفدار طول و تفصیل مبحثه، چرا وارد نشیم و همه رو ذکر میکنیم چنانچه ذکر کردن، ولی ما مبحث اشراقی داریم، ما به اون مهماش کار داریم، مهمش هم یکیست، در مباحث اشراقی هم یکی دخالت داره، لذا هم یکی رو ذکر میکنیم. و الی القسم الرابع اشار بقولهی، به همین قسم رابعی که الان گفتیم که ضرب اول از شکل اولش مطرح میشه به همون اشاره کرده به قوله، یعنی اونی که الان ما گفتیم مصنف اشاره کرده همینی است که الان میخوام بخونیم. والقریب ما اذا کانت شرکه بین هما فی التالی والحملیه کبرا، والقریب یعنی قریب به تبع، وقتی نداریم ولی این تیکر میخونم دوباره باید فرد تکرارش کنم، قریب یعنی قریب به تبع اونجاییست که شرکت بین المقدمتین در تا انشاءالله برای